بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك على الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة مباركة أعراف كي فايون رسيد در اون سورة قصص انبياء عليه السلام و همچنین جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بازگو شد و پایان سوره هم به قصه خودمون حضرت ختم شد. در آغاز سوره مبارکه انفال از جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم شروع شد. این نظم و تناسبی است که امیرالاسلام رضوان الله علیه در مجمع بین سوره اعراف و سوره انفال ذکر. یک مطلب این است که این سور به این ترتیبی که تدوین شده است نازل نشد. بعضی از سور که در اوائل قرآن کریم تدوین شدن مدنی هست و سوری که بعد تدوین شدن مکی هست، در حالی که سور مکی قبل از سور مدنی نازل شده. لیکن برخی احتمال دادن که در نزول دفعی قرآن کریم همین ترتیب ملحوظ شده است، گرچه در نزول تدریجی بیش از 20 سال سور مکی قبل از سور مدنی و ترتیب نزول مشخص است، ولی در اون نزول دفعی شاید این چنین بوده است. یعنی این طوری که همکنون تدوین شده است و همین وضع بر قلمرو پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل می شود. لذا بر اساس اون نزول دفعی این انسجام و این نظم محفوظ مون، لذا افرادی مثل امیرالاسلام رضوان الله تلاش میکنن که تناسب سور رو هم بازگو کنن. مطلب دوم ثواب خاصی است که برای این سوره ذکر شده که هم در کتاب شریف برهان آمده و هم بخش از اونها را مرحوم امیرالاسلام در مجمع ذکر کردن که تلقی اون روایات بر اساس حدیث من بلغ تلقی خوب، وگرنه اثبات خصوصیات اون روایات آسان نیست، چون این روایات صحیحی که سندن صحیح و دلالتن تام باشد در این گونه موارد کم. اون چرا که به وسیله دیگران جمع شده است به امضای اهل بیت علیهم السلام رسیده است، و اون چی که در حضور اهل بیت علیهم السلام بود تأویل قرآن بود، تفسیر قرآن بود و مانند آن. وگرنه این قرآنی که الان بشر در خدمت این قرآن هستند، این عین آن است که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است. بدون کم و زیاد نحوه تدوینش هم باز مورد امضای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و اون چیزا که در موارد گوناگون بود اون عثمان جمع کرده است، نه اینکه کم و زیاد شده یا مثلا ترتیبش برخلاف بوده و ماننده آن. در اون تفسیر و تعویل و امثال ذلک فرق دارد، وگرنه این قرآن مورد تصویب اهل بیت علیه السلام ارجاع دادن قبل اینکه ما همین قرآن رو قرائت میکنیم و همین قرآن احتجاج میکنیم، شما هم همین قرآن رو احتجاج کنیم و همین قرآن هم قرائت. تو بحثای جلد اول تفسیر تفسیر ذکر شده اینجا تو علوم قرآن ذکر شده. مطلب بعدی آن است که ما در آغاز هر سوره این پیشنهاد رو مطرح میکنیم که آیون الحمدلله که حافظشون خوب است و ترتیب این بحثایی که پیش میریم سوره مبارکه رو حفظ بکنند. یعنی اگر از اول سوره مبارکه اعراف مثلا قبلا پیشنهاد شد حفظ میشد، الان سوره مبارکه اعراف حفظ آیون انفال هم همینطوره. با از چند روز یک آیه رو به پایی میبریم بحث ظاهر، حفظ یک آیه در چند روز خیلی سهله. این هر روز که شما از منزل دیشین برید یا منزل برمیگردید این آیه رو تکرار بکنید ببینید که طولی نمیکشد که یک سوره حفظ میشه. خب در بررسی صبح سه تا مطلب باید مرحوظ باشه که قبلا هم اینا بحثای بود در قارب صبح میگذشت. یکی ملاحظه شأن نزول، یکی فضای نزول، یکی جذب نزول. وقتی مفاد یک سوره مشخص می‌شود که اون آیاتی که در اون سوره و دارای شأن نزول هست، شأن نزول هر کدام از اون آیات مشخص می‌شود. چون رعایت شأن نزول کمک میکند در فهم معنای اون آیات که دارای شأن نزول است. فضای نزول کاری به شأن نزول ندارد. بررسی فضای فکری و فرهنگی، سیاسی، نظامی و مانند آن که در مکه یا مدینه حاکم بود نقش به صدایی دارد. مثلا سوره مبارکه اعراف که بحثش قبلا گذشت، این دفعتا واحدتا نازل نشد. نظیر سوره مبارکه انعام نیست، این به تدریج نازل شد، در مکه هم نازل شد. اون مدتی که این سوره مبارکه در مکه نازل میشد، فکر حاکم بر حجاز چی بود؟ حوادث و رخدادهای مهم حجاز مخصوصا مکه چی بود؟ چون حوادثی که در مکه رخ داد با نزول سوره اعراف در مکه بی تأثیر نیست. این چیزی نیست که حوادثی که در مکه اتفاق افتاده هیچ ارتباطی با آیات سوره اعراف نداشته باشد و همچنین آیات سوره مبارکه اعراف با حوادث حاکم و افکار حاکم بر حجاز عموماً و مکه خصوصا نداشته باشد. بررسی فضای نزول کمک میکنه. قسمت سوم بررسی جرد نزول است. اون اختصاصی به آیه ندارد نظیر شأن نزول و اختصاصی به فضای نزول ندارد نظیر سوره، بلکه اختصاصی به کل قرآن دارد. یعنی در این ربع قرن تقریبی که قرآن نازل میشد افکار حاکم بر جهان معاصر چی بوده است؟ اختصاصی به اجازه ندارد. وقتی تفسیر قرآن به صورت جامع مشخص می شود که اوضاع جهان معاصر اعم از حجاز و غیر حجاز مشخص می شود، یعنی جهان در اصل بعثت مشخص می شود که در چه حالتی بود، و قرآنی که داعی جهانی بودن را دارد وقتی معنیش معلوم می شود که مخاطبش روشن می شود. یعنی اگه جهان معاصر این ربع قرن تقریبی را نداند، بررسی او نسبت به کل قرآن ناقص خواهد بود. خب شأن نزولی حساب دارد، فضای نزولی حساب دیگه دارد و جذب نزولی حساب دیگه. در باره سوره مبارکه انفال مراعات این دو امر لازم است، یعنی بررسی شأن نزول آیات این سوره و بررسی فضای فکری حاکم در مدینه. این سوره چون در مدینه نازل شده است، برخلاف سوره مبارکه اعراف که در مکه نازل شده، این سوره در مدینه نازل شده است به استثنای چند آیه که گفتند در مدینه نازل نشده. مطلب بعدی آن است که چطور این سوره در مدینه نازل شده است. گذشته از این که بحث‌های نقلی رو تأیید می‌کند، شاهد داخلی هم این رو تصدیق می‌کند. ما برای اینکه بفهمیم فلان سوره قرآن در مکه نازل شده یا مدینه، گذشته از اینکه شواهد نقلی ما رو میتواند راهنمایی کند و هدایت کند، بررسی داخلی خود سوره بهترین قرینه و کمک است. چون سوره‌ای که در مکه نازل میشد درباره خطوط کلی دین بود، هم از اصول دین و اعتقادات و اخلاقیات و غیر حقوقی و مسائل فقهی. چون مسئله نماز به اون صورت در مکه نبود، مسئله روزه و حج و خمس و زکات و سایر مسائل فقهی در مدینه نازل شده در مکه. در مکه اصول اعتقادی مطرح بود و خطوط کلی شرایع و اخلاق و حقوق و فقه و مانند آن. جزئیات نظیر این که روزه بگیرید، خمس بدید، مکه برید و مانند آن، همین در مدینه نازل شده. که اینکه جریان جهاد هم در مکه نبود، به اصطلاح در مکه مسلمین تحت قهر و ظلم تنادید قریش بمانند اون بودن، اینا جهادی نداشتن، نه تنها جهاد نداشتن، دفاع هم نداشتن. گرچه روح جهاد به دفاع برمیگردد، ولی به حسب ظاهر یه تفاوت ابتدایی بین جهاد و دفاع هست. اینا نه تنها قدرت جهاد نداشتن، قدرت دفاع هم نداشتن، مظلوم بودن. بعدها که آمدن به مدینه و قدرت مرکزی پیدا کردن و حکومت تشکیل دادن، از اون بعد آیه نازل شد که شما حق دفاع دارید. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون. شما که تا حال مقاتل بودید، حالا اذن دارید مقاتل باشید. اذن للذین یقاتلون، چرا؟ بانهم ظلمون. حالا که مظلوم بودید ما به شما اذن مقاتل شدن دادیم که اذن دفاع در مکه نازل نشد، فقط در مدینه نازل شد. برابر این مسئله گرفتن غنیمت و مانند اون در مکه اصلا مصداق نداشت. اینا اموال خودشون رو نمیتونستن حفظ بکنن. مسلمان هایی که از مکه به مدینه مهاجرت میکردن اموالشون مصادره میشد، کسی حق هجرت نداشت مگر اینکه تمام اموالش رو رها کند و از مکه به مدینه بیاد. به مسلمین تبع اسلام هم این کارو کردن، گرچه بعض مالیشون ضعیف بود ولی همون مقدارم که داشتم از همون مقدارم صرف نظر کردن. یعنی اصحاب صفه اینطور نبود که در مکه هم اصحاب صفه باشه. اینا برخط یک لانه مختصر، یه آشیانه، یه اتاقه که یک کوکی داشتن در مکه، یک منزل مختصری هم که بود در مکه داشتن. بعضی که در پیغمبر صلی الله علیه وسلم از مکه به مدینه مهاجرت کرده است، اینا هجرت را بر موندن در مکه ترجیح میدادن. حرف همه اینا بود ربنا اخرج جام من هذا القريه الظالمه اهلها. اینا اموال منقولشون رو که نمیتونستن منتقل کنن برای که وسیله نقلیه نداشتن، شطور همسارشون در اختیار هم نبود، غیر منقول هم که قابل نقل نبود. اینها سعی کردن که مثلا اموال منقولشون رو بفروشن و غیر منقول رو تبدیل به نقد کنن، بیان در مدینه یک خانه مختصری تهیه کنن تا اونجا زندگی کنن. به هیچ وجه اموال اینها رو نمی خریدن، به هم اجازه فروش نمی دادن و کل مایملک اینها رو مصادره می کردن. و این مهاجرین صدر اسلام حاضر شدن بالاخره که دست از زندگیشون بکشن و بیان در مدینه از توسفه بشن. اینو میگن دینداری به هجرت. این است که هجرت و جهاد همتایی هم است و قرآن کریم اینقدر روی مهاجر و انصار تکیه میکنند و سابقودن اولون من المهاجرین و الانصار همین. این ندن هیچ راهی ندارند برای دینشون، ناچارن که بالاخره دست از همه مایملکشون بردارن بیان در مدینه و میدونستن در مدینه هم بیان فقط باید تو مسجد زندگی کنند و همین کارم کردن. خب بعدها که مثلا قرآن کریم رو اینا صحت گذاشت و مؤمنین هم روی اینها خیلی حساب بکنن و اون الذین سبقونا بالایمان رو همین جهت بود. اینا یه مختصر زندگی که داشتن کلن در اختیار مشرکین مکه قرار دادن و اموال اینها مصادره شد و از مکه به مدینه مهاجرت کردن. و مهمترین عاملی که اینها را تهییج کرده، تحریض کرده به اینکه دست از زندگیشون بکشند و بیان در مدینه، گفتند این آیه مبارکه بود که هیچ مدابه نیست، هیچ جنبنده نیست، نگر اینکه ذات اقدس اله او را روزی میدهد، خواه اون جنبنده اهل پسنداز باشه خواه اهل پسندان باشه. فرمود ذات اقدس اله شما را روزی میدهد یا زور کن و اون جنبنده هایی که حامل روزی نیستن لا یحمل و الله یرزق و به ما لا یحمل و رزقکم، جنبه که روزی خودش حمل نمی کند، روزی خودش ذخیره نمی کند، روزی خودش پسنداز نمی کند، همه رو ذات اقدس را تعریف کند. فرمود که به حضر ظاهر شما روزیتون را از خدا می گیرد بسیار و به حضر ظاهر شما در اون فرصت های مناسب روزیتون رو تأمین میکنید برای روز مبادا، ولی این چنین نیست. در بین شما کسانی هستن که اهل پسنداز نیستن، خدا اونا رو هم تأمین میکنن. شما بنگرید حیوانات رو کی روزی میده و حیوانات هم یک سنخ نیستن. فرمود حیوانات دو قسمن، بعضی هستن که اهل پسنداز و ذخیره هم مثل موش، مثل مور، اینا اهل ذخیره و پسنداز. موش ها ذخیره میکنن، حیوانات دیگه مثل مور و اینا ذخیره میکنن. اما اون دابه هایی که لا یحملو رزق و هل لا هو یرزقها به اینجا کن، اون دابه های نزیر این بلبل ها و گنجشکا و اینا که یا مشغول خوندن یا مشغول بالاخره تفریح و اون که با درختان اینا هستن، اینا رو که نهاریم. خب این مور توسطو جمع میکنه برای زمستون، این بلبل ها و گنجشک ها و توتی ها و که اینا که اهل ذخیره نیستن که. و اون امدن لا یمزق و کن بگیا
فبود که هیچ دابین که لو تحملو رزقن لاو یا رزقو کنبه یا رزقو راوی یادن اون جنبنده هایی که حامل رزقشون نیستن اهل ذخیره و فضلداد نیستن اونا را هم خدا رسید. این پرنده هایی که شما میبینید از مناطق تبدیل به گرمسیر، گرمسیر به سردسیر هجرت میکنن، آیه ناظر شد که خب این پرنده هایی که الان شما میبینید در تالاب ها به سر میبرن، از مناطق تبدیل به گرمسیر در زمستون میان، از سیبری به جای دیگه میان، در تابستون هم جا به جا میشن، اینکه تازگی نبود، اون وقت هم بود. همون شما میبینید این پرنده ها که جا به جا میشن، از جایی به جایی سفر میکنن و روزی خود را حمل میکنن، اهل ذخیره نیستن، اهل پسنداز نیستن، از جایی به جایی سفر میکنن با دست خالی، هم خواهد پرکشان میرون، کی اونا را تحمل میکنن؟ اون دابه که لا تحمل و رزقها الله یرزقها بیدن. وقتی این آیه نازل شد مهاجرین دیدن که بله راست است، خب این پرنده ها از مکانی به مکانی، از شهری به شهری، از اقلیمی به اقلیمی حرکت میکنن بدون اینکه کسی روزی اینها رو حمل بکنه یا خودشون روزی رو حمل بکنن. اینا فهمیدن اون خدایی که رازق ایناست در مکه، در مدینه هم رازق ایناست، با این طمأنینه با دست خالی از مکه به مدینه باشدن آمده حرکت کردن. گفتن این همه پرنده ها هستن که جابجا میشن و خدا در مکان منتقل و انت مثل مکان منتقل الی و مکان منتقل الی مثل مکان منتقل الی اینا رو تعمیل میکنند. ما هم همونطور که در مکه تعمیل میکنند در مدینه تعمیل میکنند. اگر چون که تمام جانبنده ها و دابه ها را ذات اقدس الا تعمیل میکنند، چون ها که حامل رزقند، چون ها که حامل رزق نیستند، ما هم تعمیل میکنند. اینا با دست خالی از مکه حرکت کردن آمده مدینه شدن از تاب صفه. بنابراین در چنون فضایی سخن از انفال و غنیمت و امثال ذالک نبود. اگر در یه سوره سخن از انفال است، سخن از غنیمت جنگی است، مهمندون پیداست که سوره در مدینه نازل شد، برای که در مکه اینها جنگی نداشتن تا غنیمتی برن، تا سخن در این باشد که غنائم را چگونه توضیح بکنن. پس بررسی جهات خود این سوره مبارکه انفال شاهد داخلی است که این سوره در مدینه نازل شده. البته روایات و شواهد خارجی هم تایید میکنند. پس ما برای اینکه روشن بشه بعد یه سوره مشخص در مکه نازل شد یا در مدینه، دو تا راه داریم که اینها به عنوان مانعات القلوب است که جمع را شاید. یکی بررسی درون خود آیات که ببینید این نشانه آن است که در مکه نازل شده در مدینه. یکی مطالعه شواهد خارجی، روایات و احادیث و تاریخ که دلالت بکنه برای اینکه سوره در کدوم قسمت نازل شد. سوره مبارک انفال طبق هر دو جهت شاهدی و این است که این سوره مبارک در مدینه نازل شد. در شأن نزولش اونطوری که مرحوم شیخ طوسی در تبیان هم کرد، دیگران هم آوردن، این است که بعد از جریان جنگ بعد و پیدایشش در آمد، چون یه عده از جوانترها به میدان می رفتن، اونا که سالمندتر بودن پرچمان نگه می داشتن نزدیک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بودن و این سنگرها رو حفظ می کردن. جوانها می گفتن می که این قرائه مثل مار ماست، سالمندها می گفتن به این که ما در خدمت پیغمبر بودیم، ما این سنگرها رو حفظ می کردیم، اگر شما فرار می کردید بالاخره ما دفاع می کردیم، از شخص پیغمبر ما حمایت کردیم. اینا در این زمینه که اختلاف شد که این درآمد ها مالکی است، یسألون عن الانفال، آیه نازل شد که قل الانفال لله و الرسول. انفال مال خداست و مال پیغمبر است، اون چیزی که مال خداست هم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم منتقل می شود و منظور از پیغمبر هم شخصیت حقوقی او، یعنی رسالت و نبوت او، یعنی مکتب او، نه شخص او که نظیر اموال شخصی اون حضرت باشد که بعد دو برسه برسد. این طوری مال مکتب است و مال شریعت است که باید در مساله اسلام و مسلمین درد بشد. این شأن نزول به سایر شأن نزولهایی که بازگو کردن تأیید مکرد که این سوره مبارکه در مدینه نازل شد. برخی از قرائت ها این است که یسألونک الانفال، یعنی اینا از تو خواستن که مقدار انفال رو به اینا بدی. برخی ها خواستن بگوین که این کلمه یه ان ولی من از یسالونه که من انفال، از تو طلب بکنن که مقدار از انفال رو به اونا بدی. ولی ظاهر آیه و همین وضعی که هست باقی باشد، هم محتوای خاص خود رو خواهد داشت، هم با اون شواهد نقلی مخالف نیست. یعنی اینا سوال بکنن که برخه انفال مال کیه تا اختلافات برطرف بشه. مطلب دیگر این است که اصلی که در قرآن کریم است، گاهی از مسائل تکوینی سوال میکنن، گاهی از مسائل تشریعی. مسائل تکوینی آن است که به جهان بینی و انسان شناسی برمیگردد. مثل یسالونه که عن روح، سوال میکنه حقیقت انسان کم روح هست چیه، روح چیه. چنگه یسالونه که عن اهله، سوال میکنن که این ماه چرا گاهی هلال است گاهی بدر است ممانده چیه میشه. گاهی هم از مسائل تشریعی سوال میکنن، نظری یسالونه که عن المحیض، که زن در عادت حکم شیست، وظیفه شوهر در حال عادت زن چیست و ماننده. این اسئله را که همه امثال از سنخ دوم است، از مسائل تشریعی دارن سوال میکنن که حکم این چیه. برن مطلب دیگر اون است که بین آیه انفال و آیه خمس و آیه فی در سوره مبارکه هشت است باید جمع فقهی بشه به جمع تفسیری. البته مقداری که به بحث تفسیر برمیگرده و خطوطی هم خطوط کلی فقهی روشن بشه، گرچه تفسیر این سه مسئله، یعنی مسئله انفال ولی سوره انفال است و مسئله خمس که بعد و اندام و قرمتون میشه این و همچین مسئله فقه که تناسوی با این ها دارد در فقه هست، لیکن اون مقداری که بحثای تفسیری یا آیات و احکام اجازه میدهد با این ستا آیه کنار هم قرار بگیره تا خطوط کلی انفال و فقه و خمس مشخص بشه تا معلوم بشه تعارضی تضاهمی تعاندی بین این آیات نیست و توهم نفس ناسواب. اما این که فرمود یسالونه که عن الانفال، از سوال میکنن که انفال مال کیه تا اختلاف برطرف بشه. این انفال اون مال زائد است، نفع نافله نوفه و مانند آن زائد بر مقدار مفروض هست. نافله را هم که نافله گفتن چون مقدار زائد بر واجب هست و فرزند زاده را اون نور هم که نافله میگن به همین مناسبت است. ابراهیم از ذات اقدس اله مثلا فرزندی میتلم، ذات اقدس اله هم به او فرزند داد و هم به او نور عطا کرده است، هم به او اسماعیل و اسحاق داد، هم به اسحاق یعقوب داد که یعقوب سلام الله علیه نوی ابراهیم است و فرزند فرزند است، لذا از او عنوان نافله یاد کرده است. همون به وهبنا لابراهیم اسحاق این تمام شد و یعقوب نافلتن، که نافلتن وصف یعقوب است نه حکم درباره یعقوب است نه درباره اسحاق. ما به ابراهیم اسحاق دادیم این تمام شد و یعقوب نافلتن، او از ما فرزند خواست، ما بو هم فرزند دادیم هم نوه دادیم. خب این نوفل هم به کسی میگوین که اهل نفل و بخشش و عطا. پس انفال اون مال زائد است، مالی که مال دیگران است، مال خود انسان نیست و بی صاحب مونده به عنوان انفال. انفال یه معنای لغوی دارد که همین کسی اشاره شد از نفل زائد است که اون معنای لغوی مراد نیست. یه معنای تفسیری و فقهی دارد که اون رو روایات مشخص میکنن که چه چیز جز انفال هست. در روایات آمده که اگر جنگ بشه بدون اذن امام سلام الله علیه جز انفال هست و اگر بدون جنگ مصالحه بشه جز انفال هست، فتای ملوک صفایای ملوک جز انفال هست، در زمین مباد جزء انفال است، مال بیوارث جزء انفال است، اینا جزء انفال است که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اختیار پیغمبر است، در زمان امام معصوم علیه السلام در اختیار امام است و در زمان غیبت امام معصوم سلام الله علیه در اختیار نائب امام است و این که در اختیار نائب امام است مال خود نائب امام نیست، یک مال ملت هم نیست، مال ملی نیست، به اصطلاح مال دولت اسلامی، مال حکومت اسلامی، تا در مصالح مکتب و اسلام و مسلمی تعریف شود. اموال عمومی نظیر اون چه که مفروع از انوته و ماننده اون چه ملک مسلمین است. املاک آن یا شخصی است که کسی کسب می کند، به رجال نصیب و مکتب و به نسای نصیب و مکتب نه. چه زن چه مرد ماری را که خودش می کسب کرده ملک خودش. یه سلسل اموال است که اموال عمومی است، اموال ملی است به اصطلاح، یعنی مال ملت است، مال شخص نیست، مال حکومت هم نیست. نظیر اراضی مفصول امره که حالا اون والی مسلمین سرپرستی اینها را بخده میگیرن. بخش سوم اموال که مال مکتب است، نه مال اشخاص و نه مال ملت. اون اموالی که مال مکتب است نظیر خمس، این وجود سهم امام و اینها، مال ملت نیست، مال خود مکتب است، یعنی مال کتاب و سنت است. در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسئول نگهداری پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. در زمان امام معصوم علیه السلام امام معصوم مسئول است و در غیبت اینها نائب اونها مسئول است. ملک هیچ کسی نیست، ملک شریعت است، ملک مکتب است. این که میگن وکالت فقیه معند راست به همین جهت است، برای اینکه در وکالت مبکر اصل است و وکیل هم. بخشای وسیع از ثروت‌های اسلامی مال خود مکتب است، مال ملت نیست. تا ملت وکیل انتخاب بکند به فقیه جامع الشرایط، بعد شما از طرف من وکیلی که در این امور تصرف بکنید. مثل اینکه قانونی که ذات اقدس اله تدوین کرده است، ترتیب کرده است، تصدیق کرده است، این قانون حق الله است نه حق مردم. بنابراین اصلا وکالت فقیه در نظام اسلامی قابل ترسیم صحیح نیست، برای که در وکالت موکل اصل است و وکیل فرد. موکل به وکیل میگوید این حقوق من، این اموال من، این مسائلی که مربوط من است تو احیا بکن، انجام بده و مانندون. در حالی که بخشای عظیمی از ثروت‌های ما مملکت نظیر درآمد نفت و مانند آن نه مال اشخاص است نه مال ملت. نظیر اراضی مفتوحی اگه مال مکتب است نائب ولی است، نائب امام علیه السلام مسئولیت اون را به عهده می‌گیرد. البته همون شریعت برای هر اختیاری که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذاشت، هر اختیاری که برای امام گذاشت، همونها را در اصل غیبت برای فقیه جامع شرایط دارد. حسابی هست، کتابی هست، چیزی که خود امام معصوم سلام الله علیه همین کار را میکرد. از حضرت امیر نقل کردیم دیگه که ایشون بیت المال را رفتگو میکرد، دو رکعت نماز میخوند و خدا را شکر میکرد. کم نبودن مراجعی که با اینها معامله ما را اغرب میکردن، خیلی احتیاط میکردن، به جای اینکه بگن سهم امام گفتن ما را اغرب. سهم امام مادامی اون نور است که از جای صحیح گرفته بشود و در راه دین ترک بشود. اگر خدا را کرده بیراه ترک بشود همون میشه ما را اغرب. خب چرا زکات را میگن اوساخ است؟ با اینکه اگه به دست ولی امر برسد میشه تبرک. مگر زکات نان است که مصارف هشت گانه دارد؟ مگر نان است یکی از مصارف هشت گانه اش طرف فی سبیل الله است؟ مگر نان است یکی از بهترین مصارف او ساختن مسجد است، تعمیر کعبه است، حفظ جنگجویان است، تغذیه جنگجویان است، دفع نیاز مجاهدان است؟ خب همش طیب و طاهر است، جاش اوساخ است. مادامی که دست این شخص است وسخ است، وگرنه وقتی که به جا مطرح میشود با وسخ که نمیشه کعبه را آباد کردی که تعمیر کردی خواه مسجد داختی. وقتی به دست بیگانه باشه میشه وسخ، وقتی به جا سخت بشه میشه تبرع. فرض آن است که برای همینا یه حساب و کتابی هست. این چیز نمشت خوف بله وسخ هست، یعنی تعلقش وسخ هست. وگرنه مصارف هشتگانه همین زکات انما صدقات للفقراء والمساكين في سبيل الله وابن السبيل، خب في سبيل الله یکی از مصارفش رعایت جهاد است، شرایط ساختن از تعمیر کعبه، اینا کجاش وسط است؟ منظور آن است که این تعلقش میشه وسط، وگرنه متن مال وسط نیست. یعنی همین متن مال رو میشه با اون مسجد ساخت، همین متن مال رو میشه مجاهدان فی سبیل الله داد. چطور این میشه با تبرع؟ این چنین نیست که با وسخ آدم مسجد بسازه. که یه خصوصیتی هست بین خمس و زکات که در حقیقت گفتن از مال خودتون به فقرا و مستندان بدید، تعبیرات این مقدار فرق کنند. ولی در جریان خمس این که اصلا مال شما نیست، گرچه مشابه این درباره زکات هم آمده، ولی درباره خمس خیلی شفافتر است. یکی دیگه وجوه شرعیه میده، مثلا این باید بدوند که مال خودشه که نمیده، این شریک با امام است. خمس یک کسر مشاع، چار پنجمش مال اوست، یک پنجمش مال امام است. مال امام را به امام تقدیم کند، نه که از مال خودش بده، مال امام را خود بده، به قصد قربت هم باید تقدیم بکنه. و اینه که در روایات ما در بابر خمس آمده که اگر معاذ الله که تی اهل خمس دادن نباشه به جوی شرعیه را نده، با مال غیر محمد ازدواج بکنه و عین مال تزیمه، عین مالی که خمس داده نشده، عین اون مال را مهریه زن قرار بده، گرفتار به شارکون فل اولاد میشود، اون ولد میشه ولد غیر حلال، میشه ولد زنا. ایتون روایت خمس دیگه، برای اینکه این مال اونی، پس یه وقت مهریه را ذمه قرار میده، نه یه وقت مهریه را عین قرار میده. با عین غیر محمد اگر کسی نگاه بکنه ولدش میشه شارب و فرانبار و اولاد، در حقیقت مال دیگری نه مال خودش باشه. به هر تقدیر این نشانه آن است که این سوره مبارکه در مکه نازل نشد، در مدینه نازل شد. و از فضای همین آیه، نه تنها سوره، از فضای این آیه برمی آید به این که یه اختلاف داخلی پیش آمد. و این که فرمود یسالونک که این انفال قل الانفال لله و رسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، این اختلافاتون را حل کنید. مال هیچ کس نیست، انفال مال خدا و مال پیغمبر. البته چیزی هم که مال خدا باشد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم واگذار شده است. برای این امر مهم چند تا حکم فقهی و اخلاقی دستور داد. یکی این که فرمود این انفال مال خدا پیغمبر است که در مصالح اسلام مسلمین در این حکم فقهی را معمولا با مسائل موعظه و اخلاقی که پشتیبانی حکم فقهی قبلا هم ملاحظه فرمودید، مشابه این هم قبلا گذشت که قرآن نظیر کتاب فقهی یا فلسفی یا کلامی نیست. شما میبینید در کتاب های رائج حوزوی بالاخره مسائل علمی را یجا ذکر میکنن، مسائل اخلاقی را هم یادی ذکر میکنن، اما قرآن نور است. نور معناش این است که اون مسائل علمی را با مسائل اخلاقی کنار هم ذکر میکنن تا پشتوانه داشته باشن، حالا یا در حد دستور اخلاقی است یا ترسوندن از جهنم و تشویق به بهشت تا بشه کتاب عملی. همون فتق الله، پس هم در انتخاب انفال هم در راضی شدن به اینکه سهم شما چقدر است یا سهم دیگران چقدر است، تقوا داشته باشید یک، و هم اینکه اون حالتها و رابطه‌های بین خود را اصلاح کنید و اصل حضار بین خود، این منوشه اختلاف پیش آمد. خب چی میتواند مصلح باشد؟ اون که صالح هست. چی صالح هست؟ اون که با تقواست. تا انسان صالح نباشد که مصلح نیست. این کلمه ذات که مؤنث است برای رعایت اون حالت است. حال و حالت که مؤنث است، حالت که تعنیت لفظی دارد، حال هم تعنیت اجتماعی دارد. اصل حوزاد بین کم یعنی الحال اللتی بین کم. خب او اصلاح کنید. وقتی انسان مصلح می شود می تواند مشکل داخلی را حل کند که صالح باشد. یه انسان صالح که توان اصلاح ندارد، اون صلاح را با دستور تقوا تأمین کرده است. اما فتق الله، حالا که صالح شدید، تک تک که صالح شدید، دو تا آدم خوب کنار هم که بشینن مشکلشون حل می شود. دو تا آدم ناصالح هم دو تا آدم صالح هم که اگه نزدیک تر باشن بدتر هم. همون اولا هر کدام بین خود و بین خدا تو صالح باشید. مناسب بر این باشد که بر اساس دین حرکت. حالا دور هم بشین ببینید مشکل شما حل میشود یا نه؟ یقینا حل میشود. اگر با تقوا بودید اصلاح ذات البین ممکن است. و حالا یا خودتون با دیگری مشکل دارید حل میشود، یا نه شما که صالحید مشکل دیگران را حل کنید. چون اصلاح ذات البین میگن افضل از عامه صوم و صلات. حالا تو بخشای روایی اون روایت را که مرحوم بخلینی رضوان الله علیه نقل کرد، یه روایت جالبی روشی مبارک امام صاحب سلام الله علیه این مؤسسه خیریه درست کرده، یه بودجه فراهم کرده چون فضیلت زحمه عمر داده این بودجه تا مدیر عامل این مؤسسه. ببین هر جا اختلافی بین مسلمان ها و شیعیان هست، اگر از جهان موعظه و پند و اندر توانستی حل کن، اگر نتوانستی چون غالب این مشکلات و مسائل مادی و مال اون مورد اختلاف را از این مؤسسه بگیر و بپرداز و اختلاف اونها حل کن. مرام قرآنی رضوان الله نقل کنند که فضل ابن عمر میگوید که من به عنوان عابر یه روز از کوچه های مدینه میگذشتم، دیدم مشاجره ای از خونه سعید ابن بیان به گوشم میرسد. بعد بررسی کردم دیدم سعید ابن بیان با دامادشون اختلاف دارن، سلسله‌شون بلند است در توزیع میراث. اون پسر شاید بخواد بیشتر ببرد، این داماد نمیذارد، این داماد بخواد بیشتر ببرد، اون پسر نمیذارد. من اینا رو دعوت کردم به جایی که در اختیارم بود، این سعید ابن بیان یه طرف دامادشم یه طرف نشوندم و حرفاشون گوش دادم و نصیحت کردم. دیدم نه، مسئله مالی تو حل نمیشه به این آسونی ها. گفتم محل مود مبلغ اختلافتون چقدره؟ گفتم رو مبلغه. من این مبلغ را از اون مؤسسه خیلی امام صاحب سلام داره گرفتم و به اینها دادم و مشکل اینا حل شد و حالا اینا شد داشت مصابره میکردن برن. بعد یه چیزی هم حضرت من آموزه بود او رو هم به اینام گفتم. گفتم ما بوده پس فردا من بیرید از من تشکر رو بکنید. این مؤسسه خیلی هست، من کارمند امام صاحب دارم سلام الله. او مؤسسه تأسیس کرده، منو وادار کرده که هر جا مشکل مالی شد من با این مال امام صاحب سلام الله را حل کنم. ما بوده وقتی از من تشکر کنید سهم من نیست. خب این تفکر نورانی را وجود مبارک امام صاحب از اصل وجود به این گونه استفاده کرده و اون بیان نورانی از سعی سلام الله که در حال بیماری منتهی به مرگ ربط به اون وصیت نامه معروف شد نهج البلاغه که به اصل روز آتبه این رکم برای این که من شیدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون اصلاح ذات البین از همه نمازهای مستحبی و روزهای مستحبی بهتر. چون اصلاح ذات البین کشور رو حفظ میکنه، به خدای ناکرده اختلاف اینها این کشوری رو ممکنه منحل بکنه. هر جا بیگانه آمد و تاخت و تازید و چیزی رو گرفت در اصل اختلاف بود. حالا نمازهای مستحبی را اصلا همیشه میتونه بکنه، روزهای مستحبی را همیشه میتونه بگیره، اما کشور از دست رفته را نمیتونه بینزودی استبداد کنه. مگر میشه یک کشوری غارت میشه بعدها به حالت عادی برگرده؟ اینچنین نیست. رضا فرمود تو وصیت نامه از امیرم هست که اصلاح از پیغمبر من شنیدم که اصلاح ذات البین از همه نمازها و از همه روزهای مستحبی بارده. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم دعایی که حکومت دست اینا نبود، یه مؤسسه خیریه با یه بودجه با یه مدیر عاملی ترتیب و تنظیم داده است و مشکل داخلی اینا حل بشه. و تا انسان صالح نباشه توان اصلاح رو ندارد. فاتقوا الله و اصل ذات بینکم و تتمش بربد. الحمدلله.